بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رسيدين بباب هبدهم، باب استحباب ذم النفس وتأديبها ومقتها، باب اینکه مستحب که انسان نفس خودش رو سرزنش کنه و ادبش کنه و با او دشمن باشه. مقت به معنی دشمنیه، تأدیب هم یعنی اون تربیت، ذم نفس هم یعنی سرزنش کردن نفس. اینجا هم باز استحباب به معنی استحباب فقهی نیست، به معنی همون استحباب اخلاقیه و گاهی هم واجب میشه، گاهی هم ممکنه که حتی مستحب هم نباشه. نکته دوم این که منظور از نفس همون نفس اماره‌ایه، نفس اماره‌ای که اعدا عدوک، نفس و کلتی بین جنبک، سرسخت‌ترین و دشمن‌ترین دشمنان تو همون نفسیست که بین دو پهلوی توست، همون نفس اماره باشه. وگرنه اون که میگی که باید تربیتش کرد، کی باید تربیت کنه؟ مربی کیه؟ مربی خود انسانه دیگه. کی باید دشمن باشه؟ دشمن کیه و کی باید با او دشمن باشه؟ پس از همین انبان مشخص میشه که دو تا نفسه، یک نفس که باید تربیتش کرد، یعنی یک مربی یک متربی. مربی خود حقیقی انسانه، متربی خود دروغین انسان هست. یه نفسی که باید دشمنش داشته باشیم و یه خودی که باید با اون نفس دشمن باشه. اون خودی که باید دشمن باشه خود حقیقی انسان هست، اونی که باید دشمنش بداریم اون خود کاذب انسان هست. یعنی نفس لوامه یا نفس مطمئنه مربیه و نفس اماره متربیه، و اون که باید سرزنش بشه نفس امارهه، خود دروغینه. کی باید سرزنشش کنه؟ خود انسان. اون خود حقیقی انسان باید اونو سرزنش کنه. به این معنا این عنوان میشه در واقع عنوان همون جهاد با نفس به طور خاص، چون همه بحثی که ما داریم جهاد با نفسه، اما این جهاد با نفس به طور خاصه، دعوا کردن، تربیتش کردن، دشمنی کردن باش، سرزنش کردن، همه اینها میشه جهاد با نفس به معنای خاصش. اولین حدیثی که نقل کرده از ابوالحسن، که این ابوالحسن علیه السلام باید امام موسی بن جعفر باشه، چون ابوالحسن به قول مطلق معمولا به معنای امام کاظم علیه السلام هست، گرچه گاهی امام رضا علیه السلام هم به قول ابوالحسن با لفظ ابوالحسن اومده، ولی اینجا همون امام کاظم علیه السلام باید باشه. عن الحسن بن جهم قال سمعت ابو الحسن علیه السلام یقول ان رجلا فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنه ثم قرب قربانا فلم يقبل منه فقال لنفسه ما اوتیت الا منك و ما الذنب الا لك قال فاوحى الله تبارک و تعالی الیه ذمک لنفسک افضل من عبادتک 40 سنه. ترجمه حدیث اینه که امام کاظم علیه السلام ابوالحسن میفرماید که شخصی در بنی اسرائیل 40 خدا رو عبادت کرد، بعد از 40 قربانی تقدیم کرد، بعد از اینکه 40 خدا رو عبادت کرد قربانی رو انجام داد ولی ازش قبول نشد. بعد به نفس خودش گفت که آنچه که من میکشم از دست توست، این وضعی که الان میبینم که قربانی من قبول نمیشین از طرف توست، ما اوتی تو الا من، هرچه سر من میاد از طرف توست و گناهکار نیست مگر تو، گناه توست که قربانی قبول نشد. خداوند متعال بهش وحی کرد که اون نکوهشی که از خودت کردی، این سرزنش نفس و این تو پتاشره با نفس، از این عبادت 40 سالت بهتره. این مذمت نفس از عبادتی که 40 سال کردی ارزشش و فضیلتش بیشتره. خب چند تا نکته اینجا هست. نکته اول این که این شخص بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل 40 سال خدا رو عبادت کرده و علال قاعده خب باید کارنامه درخشانی داشته باشه. حالا برای اینکه نمره هاشو بفهمه که چجوریه وضعش، کارنامهش چجوریه، قربانی تقدیم کرده. در گذشته چنان که در ابتدا همینطور بود، یه وقتی که حابیل و قابیل قربانی تقدیم کردن، یکی قبول شد یکی قبول نشد. نتیجه نشانه قبولی قربانی هم این بود که آتش از آسمان میامد قربانی رو میسوزند، از بین میبرد، در واقع محو میکرد و همراه خودش میبرد. از این راه میفهمیدن که قربانیشون قبول شده یا قبول نشده. خب این آقا قربانی کرد و قربانیش قبول نشد. خب موند که چرا من 40 سال زحمت کشیدم، 40 سال عبادت کردم، حالا چرا نمره ندارم، چرا بعض نمراتم اینجوریست. ناراحت شد و این اشکال رو از نفس خودش دید. گفت این نفس آدم نشده، نفس نتونستم نفس رو تربیت کنم. در نتیجه عبادت ها عبادت حقیقی نبوده، در واقع خودپرستی بوده، نفس پرستی بوده و قبول نشده. بنابراین باید ما، با خودش فکر کرد که خب باید ما ریشه رو بزنیم. اینجوری باشه 1000 سال هم عبادت کنیم فایده نداره، چون خدا رو عبادت نمی کنیم. حالا اینکه 40 سال عبادت کرده بود، ابلیس که 6000 سال خدا رو در صف فرشته ها عبادت می کرد، اما چون نفسش تربیت نشده بود، اون خودخواهی و نفس پرستی باعث شد که همه اون عبادت های 6000 سالش بیفایده باشه و نافرمانی خدا رو بکنه و از اون مقامی که داشت رانده بشه و بشه رجیم و بشه از کنم که لعین و الاخر. این هم یک نکته. بنابراین انسان باید در واقع 3 تا عمل انجام بده. در درجه اول باید عقلش رو تربیت کنه، ورزش بده که کارهاش در چارچوب عقل باشه، که این اساس و بنیان و ریشه هست، که اگه این درست نشد هیچی درست نمیشه. اگه انسان با عقلش خدا رو نشناسه و به توحید نرسه، که میوه توحید هم اخلاصه، چون توحید 2 شاخه میشه دیگه، توحید نظری توحید عملی. همه مراتب توحید نظری که جمع بشه نتیجهش میشه توحید عملی. توحید عملی همون توحید در عبادت، اخلاص نتیجه توحید در عبادت. اگه انسان به اخلاص رسید، خب معلومه که عقلش درست کار کرده، معلومه که عقلش رو درست تربیت کرده. این یک کار که تا این انجام نشه، نه نماز فایده داره، نه خوش اخلاقی فایده داره، اونا هیچ کدوم فایده نداره، چون خانه از پایبست ویران است. حالا ما بخواییم نقش ایوانشو درست کنیم چه فایده داره؟ این یک قدم. گام بعدی این که انسان قلبش هم باید تربیت کنه. قلب باید اون فضائل درش راسخ بشه، ریشه دار بشه، و رذائل رو باید از نفس خودش ریشه کم بکنه. وگرنه یک رذیله مثل کبر، مثل غرور، مثل بخل، مثل سوء زن و چیزی از این قبیل، یک از کنم که سمیست و یک آفتیست که همه کارهای انسان رو فاسد میکنه. گام سوم این که رفتارش هم باید درست بشه، یعنی بدنش هم باید خوب تربیت بشه، که اولی میشه همون آیتون محکمه، دومی میشه فریضتون عادله، و سومی هم میشه سنتون قائمه. خب بعد از این که این آقا فهمید که گیر کار کجاست، فهمید که باید نفس اول تربیتش کرد که عبادت، عبادت خالص برای خدا باشه، خداوند بهش گفت که این که نفست رو سرزنش کردی، از این 40 سال عبادتت فضیلتش بیشتره. یعنی یه لحظه که شما مثلا 5 دقیقه هم نکشید که به نفسش گفت که هرچی میکشم از دست توست و گناه گناه توست، این 5 دقیقه از اون 40 سال عبادت فضیلتش بیشتر بود. اینا داشته باشید که گاهی انسان عبادت های مفصل میکنه ولی فایده نداره، داره بیراهه میره، خیلی هم تون میره، خیلی هم زیاد تو راه بوده، صدها ساعت، دهها روز تو راه بوده اما بیراهه رفته، خب به جایی نمیرسه. کار کردنی که رو حساب نباشه، با بصیرت نباشه، امام صادق فرمودن العامل علی غیر بصیرتن کالسایر علی غیر طریقن فلا تزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی که بدون بصیرت حرکت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، نمیدونم عبادت میکنه ولی بصیرت نداره، مانند کسی است که بیراهه میره. این عبادت، این نماز خوندن، این روزه گرفتن تنها او رو از مقصد دور میکنه، چون خود نماز میشه حجاب، خود این روزه میشه حجاب او رو از خدا دور میکنه، خود همین عبادت میشه حجاب، منتها حجاب نورانی است. پس اگر انسان با بصیرت حرکت کرد، حالا لنگ لنگان هم که بره به مقصد خواهد رسید. اگر بدون بصیرت حرکت کرد، ممکنه 40 سال تو راه باشه ولی آخرش نگاه میکنه ببینه که هیچ جا نرفته، مثل حمار تاخونه صبح تا شب دور میزنه، شب که جلو چشمش باز میکنن ببینه همون جاییست که صبح بود، با خودش فکر کنه پس این یک من 7-8 ساعت راه رفتم، صبح تا شب راه رفتم، پس کجا رفتم؟ این هم یک نکته. بنابراین از این دست عبادت ما زیاد داریم، مثلا تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، من عبادت 70 سنه، از یک عمر عبادت کردن فضیلتش بیشتره. یک ساعت انسان صرف تعلیم و تعلم بکنه، از 1000 سال عبادت فضیلتش بیشتره، پیامبر فرمودن. یک ساعت تحصیل علم، از 12000 ختم قرآن فضیلتش بیشتره. و از این دست عبادت خیلی داریم، میرسونه که انسان باید همون که گفتم این 3 گام رو باید متوالیان برداره. اول به بصیرت برسه، اول ایمانش درست بشه، عقلش رشد کنه، دوم قلبش صافی بشه، قلبش قلب سالمی باشه، و سوم هم اون اعمال بدنی رو انجام بده، وقت اینها او رو به مقصد خواهد رسوند، وگرنه به جایی نمیرسه. نکته بعد این که فرمود فاوحى الله عز وجل الیه، این پیغمبر نبوده، چون اگه پیغمبر بود که خودش سرزنش نمی کرد و نفسش مثلا سرزنش نمی کرد و عبادتش قبول می شد. که پیغمبری بخواد 40 سال عبادت کنه، یا قربانی کنه قربانیش قبول نشه، این که درست نیست. پس این وحی، وحی نبوت نیست، این همون الهامه، مثل وحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم بلا تخافی بلا تحزنی انا رادوک الیه و جایلوک من المرسلی. این وحی خدا به حضرت به مادر از موسی کرد، وحی نبوت که نبود چون مادر از موسی پیغمبر نبود، اما الهام آنچنان روشن و واضح بود که خیلی راحت با شجاعت تمام بچه رو شیر داد و گذاشت تو صندوق و انداخت به رود نیل، انداخت تو دریا. این وحی هم باید از این جنس وحی باشه، وگرنه این شخص پیغمبر نبود که حالا بخواد خداوند بهش وحی رسالی و وحی نبوت رو کرده باشه. خب این حدیث جالبی بود که اولین حدیث از این باب هست که مرحوم شیخ خور آورده. حدیث دوم باب 17 رو میخونیم که باب استحباب ذم النفس و تأدیبها و مقتها. حدیث اولش میخونیم، حدیث دومش میخونیم. که حدیث دوم از نهج البلاغه محمد ابن الحسین الرضی فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام. این نهج البلاغه های صوفی ساله حکمت شماره 359 اگه خواستید که پیدا کنید و ببینید اونجاست که قال علیه السلام یا اسرا یا اسارا یا اسرا رقبته اقصرو فإن المعرج على الدنيا لا يروعه منها إلا صريف أنياب الحدثان أيها الناس تولوا من أنفسكم تعذيبها تولوا من أنفسكم تعذيبها وأعدلوا بها عن ضرابة عاداتها. فرماید که ای کسانی که اسیر آرزوها و آرمانهای دور و دراز خودتون هستید، بس کنید دیگه، تمامش کنید، اقصرو این آرزوها و این رغبتها و تمایلات رو بس کنید، چون صاحبان مقامات دنیا تنها گرفتار اون دندانهای حوادث روزگار شدن که اونها رو به وحشت انداخت. کسانی که در دنیا مقامی داشتن، حالا ثروتی داشتن، اون دندانهای حوادث روزگار اونها رو به وحشت انداخت، به هراس در انداخت. بعد فرمود که ایها الناس، ای مردم، تولو من انفسکم تعذیبها، کار تربیت خودتون رو خودتون به عهده بگیرید، خودتون متولی تعذیب و تربیت نفستون بشید و نفس رو از اون عادتهایی که حرص‌آمیز و سراسر حرص برش گردونید. اعدلو یعنی برش گردونید به وسیله اون تربیت، به ها برمیگرده، به هم تعذیب، به وسیله اون تعذیب از اون عادات حرص‌آمیز برش گردونید. ضرابت عاداتها یعنی عادتهایی که اسیر حرص و آز و این چیز هاست. خب این حدیث هم البته عرض کردم حکمت نهج البلاغه هست، اگه خواستید که از مفصل تر داشته باشید به هم بحث‌های ما در شرح نهج البلاغه که در حرم مسمه سلام الله علیه داشتیم که سیداش هست و فکر کنم تو فضای مجازی هم باشه، اونجا میتونید مراجعه بکنید. خلاص این که حضرت تو این سخن کوتاه دو مطلب رو بیان فرموده، یکی این که انسان ها به خاطر آرزوهای دور و دراز اسیر آرزوهای خودشون شدن، در حالی که بهشون میگه اونهایی که به این آرزوها رسیدن، به ثروت رسیدن، به مقام رسیدن، اینها اون نیش‌های انیاب، جمع ناب که معنای نیشه، اون نیش‌های حدسان هم این حوادث، حوادث سخت، اینها اون نیش‌های حوادث سخت آنچنان اونها به وحشت انداخته که زندگی برشون تلخ شده، چون مقام داره از ترس اینکه این مقام ازش نگیرن همیشه غصه میخوره، همیشه در وحشته، چون ثروت داره از ترس اینکه این ثروت کم نشه یا گرفتار نشه همیشه در حول و حراسه. ببینید یه وقت که مثلا فرض کنید یک نوسانی در بازار پیدا میشه، عرض مثلا فرض کنید کم یا زیاد میشه، ببینید کیا سکته میکنن، اونایی که مقامی دارن، اونایی که ثروتی دارن، اونایی که جایگاهی دارن، اونا همیشه تو وحشتن، همیشه اون دندانهای نیش‌های حوادثی که ممکنه بر اینها وارد بشه، یروعه یعنی او رو به وحشت و به هراس میندازه. نکته دوم، بخش دوم از این فرماید که خودتون رو تربیت کنید. کسی نمیتونه شما رو تربیت کنه، کسی برای تربیت شما اقدام نمی‌کنه مگر اینکه خودتون با خودتون بپردازید، خودتون تربیت کنید. و مهمترین گام تربیت هم اینه که از اون عادت‌های حرص‌آمیز و سراسر آز از اونها نفس رو برش گردونید، نفس از اون عادت‌های زشتش برگردونید. خب این حدیث دوم این باب بود که از نهج البلاغه نقل کرده بود. حدیث سوم، محمد ابن علی ابن الحسین، شیخ صدوق، فی ثواب الاعمال، کتاب ثواب الاعمال که قبلا معرفی کردم این کتاب رو خدمتون، عن محمد ابن الحسن، عن احمد ابن ادریس، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن حمزة ابن یعلی، عن عبدالله ابن الحسن به اسناده قال، عبدالله ابن حسن با اسناد خودش قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع یوم القیامه. هر کس که دشمن نفس خودش باشه، نفس خودش رو دشمن بداره، نه اینکه مردم رو دشمن بداره، به جای اینکه با مردم دشمنی کنه با خودش دشمنی کنه. من عرض کردم منظور از این خود کیه. به جای اینکه بخواد با مردم دشمنی کنه با خودش دشمنی کنه. هر کس چنین باشد خداوند او رو از اون ترس و وحشت روز قیامت در امان خواهد داشت، او در امنیت خواهد بود از اون فضای اکبر، فضا و وحشت و ترس روز قیامت. در خصال هم این حدیث از قول پدرش، پدر شیخ صدوق همون ابن بابه باشه، نقل شده و با همین اسناد. خب این باب هم تموم شد، باب 17 هم تمام شد. بریم سراغ باب 18 هم، باب و وجوب طاعت الله. این که واجب است که انسان از خدا اطاعت کنه. خب این رو هم باز ما اشکال داریم به مرحوم شیخ. تقریبا اکثر قریب به اتفاق تیترهایی که انتخاب کرده مورد تایید ما نبود تا اینجا. وشش هم اینه که خب این آقایون که محدث بودند و در محدث بودن هم عظمتی دارن، شاید نظیرشون رو کم داشته باشیم، واقعا کم داریم نظیر شیخ خور رو، اما متدولوژی نخوندن که بخوان شاخه های علم از هم جدا بکنن و اینجوری قاطی پاتی نکنن. اگر میدونست که خب بحث فقه یک بحثه، بحث عقاید و عقاید و کلام یک بحثه، بحث اخلاق و تربیت یک بحث دیگه هست، تازه همه اینها یه وقت ممکنه بحث جنبه تجربی داشته باشه، بحث تجربی باز بحث دیگه هستن، بحث تاریخی، اگه اینا میتونست که طبقه بندی علوم رو درست توجه داشت اینجوری نمیشد. خب اگر این که میگه وجوب طاعت الله، ما احکام خمسه پنج داست دیگه، دستورات خدا رو میشه به پنج حکم تقسیم کرد در فقه. یه وقت واجبه، خب بله اطاعتش واجبه، اما اگه مستحب بود چی؟ خب نه مستحبه. یه وقت خدا میگه که اقیم الصلاه، خب بله واجبه که اطاعت کنیم. یه وقت خدا میفرماید که شجاع باشید، اینم واجب فقهیه. یا اینکه خدا میگه مثلا فرض کن تسبیح تهلل رو شما هر روز 100 بار بگید که داریم اینها رو از طور روایات، اینم واجبه، این مستحبه. خب قنوت در نماز مستحبه و گاهی ممکنه که مکروه باشه، گاهی ممکنه مباح باشه، گاهی ممکنه حرام باشه. خدا نهی کرده، حالا گرچه اونم میشه گفت واجب است که انسان از نهی، پس واجب و حرام رو میشه گفت وجوب طاعت خدا، اما مستحب و مباح و مکروه چی؟ باز بعد هم که اینجا بحث اخلاق بود، بحث حدیث، بحث جهاد با نفس بود، نه بحث فقهی. خلاصه عنوانش رو ما به عنوانش اشکال داریم که مثلا اگه به جای وجوب لزوم می آورد شاید خدمتتون عرض کنم که دیگه مشکل حل بود. خب اولین حدیثی که نقل کرده محمد بن یعقوب کلینی عن علی بن ابراهیم قمی، همون صاحب تفسیر معروف، عن ابیه از پدرش ابراهیم قمی، عن احمد بن محمد بن ابی نصر، عن محمد اخی ارام، عن محمد بن مسلم از اصحاب اجماع، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال. پس حدیث بسیار معتبر و حدیث خوبی است و در کافی هم اول باب قرار گرفته. مرحوم شیخ کلینی اون احادیث رو به ترتیب اعتبار از نظر خودش تنظیم کرده، اولین حدیث رو که آورده در واقع معتبرترین حدیثه و مسخن‌ترین حدیث ها تو اول باب آورده. حدیث اینه که لا تصحبوا بكم المذاهب فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز وجل. لا تصحبوا بكم المذاهب فوالله ما ماشیتنا الا من اطاع الله عز و جل. یعنی این که این مذاهب گوناگون شما رو به این طرف اون طرف نبره. لا تذهبوا بكم، این نبر از شما را المذاهب، مذاهب مختلف، اندیشه های مختلف، چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب و این حرفا، اینا شما رو باعث نشه که سرگردان بشید. این از کنم مذهب های گوناگون شما رو به این طرف اون طرف نبره، هر کدام به یه راهی شما رو نکشه. فوالله، قسم به خدا، شیعه ما نیست کسی مگر این که از خدا اطاعت کنه. خب در زمان امام باقر علیه السلام چنان که الان هم متاسفانه همینطوره، یه افرادی بودن که اینها بدعت گذاران و دین سازانی که برای خودشون عقاید و افکار باطل خودشون به عنوان یک مذهب مطرح میکردن و بین مردم منتشر میکردن و عده رو گمراه میکردن که نمونهاش فراوان بود. مرجعه یه طرف میکشیدن مردم رو، خوارج یه طرف میکشیدن، معتزله، اشاعره، نمیدونم، هر کدام از اینها یه طرف مردم رو میکشیدن و این مشکل در زمان ما هم الان وجود داره. یه عده میگن که خدای مهربان میشه انسان ها رو بخواد ببره جهنم بسوزونه. نه، جهنمی وجود نداره. مگه میشه یه خانم به خاطر بیرون بودن دو سار موش بخواد بره تو جهنم اونجا عذاب بشه؟ این خدایی که اینجوری هست اون خدا نیست. از این طرف حقایق و مسلمات دین رو زیر پا میذارن، حقایق قرآن رو ندیده میگیرن، که متأسفانه این هم تعدادشون بیشتره. اینا معمولا در اکثریتن، چون حرفشون با هوای نفس منطبق هست، طرفدارم زیاد دارن، فالوورشون به میلیون ها میرسه. اینا یه عده از این طرف افتادن و اینطوری از کنم که برای خودشون مذهبی ساختن. یه عده از اون طرف افتادن، انقدر مردم رو میترسونن و انقدر که خیلی ناامید میشن، میگن که خب اگه دین اینه که ما که دیگه آب از سرمون گذشته، بس دیگه چه یک وجب چه صد وجب. اینا تعدادشون کمتره، اینا خیلی کمن، ولی هر دو اشتباهه. مرجعه به مردم میگفتن که هر کار دلتون میخواد بکنید، فقط همین که خود ایمان داشته باشید کافیه. نماز خوندید خوندید، نخوندید نخوندید، شراب خوردید خوردید، نخوردید نخوردید، هیچ اشکال نداره، فقط ایمان داشته باشید کار درسته، به مقصد به بهش میرید. این اندیشه مرجعه‌گری الان توی جامعه ما هست. میگن که نداره، شما فقط برو تو عزای امام حسین شرکت کن، یه قطره اشک برید سینه بزن، هر کار دلت میخواد بکن، میخوای نماز خونده باشی، میخوای نخونده باشی، میخوای عبادت کرده باشی، میخوای نکرده باشی، شما فقط بگو من شیعه علی هستم، کار تمومه. همینقدر که شیعه باشی دیگه هر کار دلت میخواد بکن. خب شیعه یعنی چه؟ شیعه یعنی کسی که پا میذاره جای پای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این مشکل امروز مشکل ما هم هست، ولی زار ما میفرماید که شیعه ما نیست کسی که بخواد، شیعه ما نیست مگر اینکه از خدا اطاعت کنه، اون واجبات رو انجام بده و محرمات رو ترک بکنه، از خدا اطاعت کنه. و اگر از خدا اطاعت نکرد به ادعا و اینها و که حالا من شیعه هستم، بعد هم بگیم تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم. خب چرا باید غرق گناه باشی؟ که شیعه علی بن ابی طالب گناه بکنه، اونم همه گناهان. شاعر گفت که اسمش از خودم که حالت بود، گفت حالت اگر محاسبه هشت با علی است، من ضامنم که هرچی بخواهی گناه کن. گفت اگه حساب کتاب در قیامت دست علی بن ابی طالب سلام الله علیه هست، من ضامن میشم تو هرچی میخوای گناه کن. شب حضرت رو خوابید، گفت این چه حرفی بود گفتی؟ یعنی چه حرفی میخوای گناه کن؟ گفت آقا گفتم اعتقادم همون بوده. گفت نه خیلی بیخود گفتی. گفت حالت اگر محاسبه هش با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. کسی گفت شیعه هست باید از امامش خجالت بکشه گناه نکنه، باید بخاطر امامش بیشتر از خدا اطاعت کنه. ولی اینجوری نیست تو جامعه ما الان، متاسفانه اینجوری راست کردم که طرف جهنم رو انکار میکنه، مسلمات دین رو انکار میکنه، برای اینکه خب این بیشتر با طبع مردم سازگاره، با مردم که میخوان که مطلق العنان باشن، هر کار دلشون میخواد بکنن، خیلی با طبعشون سازگاره و لذا خیلی هم استقبال میشه ازش. چون که از اون طرف هم نباید ما بیش از حد، بیشتر از اون چیه، باید مردم بین خوف و رجا باشن. خلاصه اینجا امام با صراحت میفرماید که شیعه ما کسی است که از خدا اطاعت کنه. حدیث دوم باب 18 هم رو میخونم. عن ابی حمزه الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام فی حدیث، حدیث طولانی است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله السلام قال انه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. پیامبر فرمودن که یقینا کسی به اون چی که نزد خداست، اون چی که نزد خدا رو هست و درک نمی کنه مگر اینکه از خدا اطاعت کنه. فقط با اطاعت خداست که انسان به اون چی که پیش خداست دست پیدا میکنه. جلد وسیله اطاعت از خدا، انسان به اون چی که نزد خداست دست نخواهد یافت. این حدیث طولانیست، طولانیش یعنی پیامبر خطبه خونده و اینم در حجۃ الوداع بوده که پیامبر فرمود یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به. پیامبر فرمود که ای مردم، در حجۃ الوداع، به خدا چیزی نبود که شما رو به بهش نزدیک کنه و از دوزخ دور کنه مگر اینکه من به اون دستور دادم، بهتون ابلاغ کردم. و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عن. هیچ چی نبود که شما رو به جهنم نزدیک کنه و از بهش دور کنه مگر اینکه من شما رو از اون نهی کردم. الا و ان الروح الامین جبرئیل نفس فی روحی، جبرئیل در دل من افکند، انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. فرمود اینجوری به جبرئیل، به من اینجوری القا کرد که هیچ کس نمی میرد مگر اینکه روزشو کامل دریافت کنه. فاتقوا الله وجملوا فی الطلب، پس تقوا داشته باشید و در طلب روزی حریص نباشید، خودتون به زحمت نندازید، با آرامش رفتار کنید. ولا يحمل احدكم شيئا ولا يحمل احدكم استبطاء شيئا من الرزق ان يطلبه بغير حله، بغير حله. نکنه که دیر رسیدن روزی شما رو وادار کنه که از راه حرام بخواد روزی به دست بیارید. بعد فرمود که فانه لا یدرکو ما عند الله الا بساعته. این حدیث بعد از این مقدمه پیامبر مطلب رو بیان فرمود. خب حدیث سوم رو میخونیم که حدیث سوم یه مقدار طولانی است، از امام باقر علیه السلام. حدیث از امام باقر علیه السلام هست که به جابر فرمود، به جابر ابن یزید جوفی، عن ابی جعفر. جابر میگه که امام باقر علیه السلام به من فرمود یا جابر، قال لی یا جابر ایک تفی من انتحلت تشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. آیا همین مقدار کافیه که کسی میخواد شیعه باشه فقط ادعا بکنه که بگی که من شما رو دوست دارم؟ آیا در ادعای تشیع فقط بسی که انسان بگی که من محبت اهل بیت رو دارم، همین کافیه؟ بعد فرمود که فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا قسم شیعه ما نیست مگر اینکه از تقوای الهی رو داشته باشه و خدا رو اطاعت کنه، تقوا داشته باشه و خدا رو اطاعت کنه. و ما کانو یعرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع و الامانت و کثرت ذکر الله و صوم و صلاته و البر بالوالدین و تعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و القارمین و الایتام و صدق الحدیث و تلاوت القرآن و کف الانسون عن الناس الا من خیر و کانو امنا عشائرهم فی الاشیا. این دیگه امام انقدر صفات داره شیعه گفت که خیلی کم پیدا میشین این چیزا رو داشته باشن. فرمود که به خدا شیعه ما نیست مگر این که تقوای الهی داشته باشه و از خدا اطاعت کنه. بعد ای جابر، شیعیان ما شناخته نمیشن مگر با یک تواضع و فروتنی، دو خشوع و از کنم که همون خشیت دل و باز فروتنی، متا تواضع فروتنی با اعضا و جوارح هست، خشوع فروتنی با قلب و جوانح هست. یه وقت انسان قلبن فروتنی میکنه میشه خشوع، یه وقت تعظیم میکنه با مثلا بدنش فروتنی میکنه میشه خضوع. و امانتداری و بسیار به یاد خدا بودن، کثرت ذکر الله و روزه، شاید مثلا کثرت صوم باشه یا حالا روزه گرفتن، و باز کثرت نماز یا خود نماز، و نیکی به پدر و مادر و مراعات همسایگان، همسایگان فقیر و مستمن و بدهکارها، قارمین و یتیمها. این میتونه به دو صورت باشه، دلجویی و تعاهد و مراعات کردن همسایگان از فقرا، این تموم شد، یا اینکه نه، همسایگانی که فقیرن یا مستمندن، اهل یعنی یکجانشینن، بدهکارن، یتیمن، یا اینکه نه، همسایه‌ها اینجوری باشن یا نه مستقلن، همسایگان فقیر و مستمندان غیر از همسایه‌ها، غیر همسایه و بدهکاران و یتیم‌ها، حالا میخواد همسایه باشه میخواد همسایه نباشه، هر دو صورتش درسته. و صدق حدیث، راستی در گفتار، و تلاوت قرآن، قرآن خوندن، و اینکه مردم از دست و زبانش در امان باشن، مردم از زبانش در امان باشن، و کفل السنه عن الناس، زبانش از مردم باز داره مگر به خیر، جز نیکی از اونها، اونها از زبانش چیزی نبینن، غیبت رو نکنه، فحش نده، از خودم که تهمت نزنه، مردم از زبانش در امان باشن، باز دارد زبانش رو از مردم مگر به خیر. اینها در بین قوم و قبیله خودشون، در بین فامیل خودشون امینند، امانتداران هستند و همه اونها رو امین میشمارن. اینها در بین قوم و قبیله خودشون امینند. قال جابر، جابر هم که من عرض کردم، قال جابر، جابر گفت فقلتو یا ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفه. جابر گفت که یا ابن رسول الله ما امروز کسی رو که داره این صفات باشه نمیشناسیم. شما فرمودید شیعیان ما اینها هستن، ما کسی که با این صفات باشه رو نمیشناسیم. فقال یا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فرمود که ای جابر، به راه های مختلف نرو، تو رو مذهب های گوناگون بین طرف اون طرف نکشه. آیا برای انسان کافیه که بگه من علی رو دوست دارم و از او پیروی میکنم، با وجود این در رابطه با دین فعالیتی نداشته باشه، ادعا کنه ولی فعالیت نداشته باشه؟
بگه علی رو دوست دارم ولی هیچ کار نکنه، هیچ در مسیر علی حرکت نکنه. بعد امام فرمود که فلو قال انی احب رسول الله فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خیر من علی علیه السلام ثم لا يتبع سیرته ولا يعمل بسننه یا بسنته ما نفعه حبه اياه شيئا. فرمود که پس اگر کسی بگی من رسول خدا رو صلی الله علیه و آله دوست دارم، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام از علی علیه السلام بهتره، بعد رفتاری از در رفتار از او پیروی نکنه، سیره او رو عمل نکنه، به سنتش عمل نکنه، محبت پیامبر هیچ سودی براش نداره. صرف این که میگه من پیامبر رو دوست دارم، این نفعی بهش نمیرسونه. بعد فرمود که فاتقوا الله و عملوا لما عند الله، پس از خدا پروا داشته باشید، تقوای الهی داشته باشید، برای اون چیز نزد خداست عمل کنید، با عمل انسان به اون چیز نزد خداست میرسه. بعد اون لیس بین الله و بین احد قرابتون، خدا با هیچ کس قوم و خویشی نداره، بین خدا و بین هیچ کس قوم و خویشی نیست. احب العباد الالله عز و جل و اکرمهم علیه، تو بعضی از نقل ها داره احب العباد الالله عز و جل، تو بعضی از نقل هم داره که و اکرمکم اکرمهم اتقاهم و اعملهم به طاعت اکرمکم الالله اتقاکم. فرمود که خدا با هیچ کس قوم خوشی نداره، محبوب ترین بندگان خدا، محبوب ترین بندگان پیش خدا یا عزیز ترین بندگان پیش خدا با تقوا ترین و مطیع ترین اونهاست. یا جابر والله ما یتقرب الی الله تبارک و تعالی الا بالطاعه، ای جابر به خدا کسی به خدا تقرب نمیتواند بجوید مگر با اطاعت از خدا، با طاعت خداست که انسان به خدا تقرب پیدا میکنه. یا جابر والله ما یتقرب الی الله تبارک و تعالی الا بالطاعه و ما معنا براءت من النار، پیش ما براءت از جهنم نیست، همراه ما براءت آزادی از جهنم نیست که بسی بریم ما بریم از امام باقر یا از امیرالمومنین اسلام برات بیزاری از جهنم رو بگیریم. ولا علی الله احد من حجتن، هیچ کس هم بر خدا حجتی نداره، بگم من چون شیعه هستم پس حجت دارم بر خدا، یا من چون مثلا فرض کن سیدم پس بر خدا حجت دارم، نه. ما کان الله من کان الله مطیعن فهو لنا ولیون و من کان الله عاصیان فهو لنا عدو، هر کس مطیع خدا باشه دوست ماست و هر کس از خدا نافرمانی بکنه دشمن ماست، حالا میخواد فرزندمون باشه میخواد غریبه باشه، فرق نمیکنه که حالا کجاست، همین که نافرمانی خدا رو کرد میشه دشمن ما، اما اگه از خدا اطاعت کرد میشه دوست ما، هر کس باید باشه. بعد فرمود ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع، به ولایت ما نمیرسن مگر با عمل کردن و با ورع و پارسایی. این حدیث خیلی تکان دهنده هست، همونطور که جابر شخصیت بزرگی است، جابر یزید جوفی همون کسی است که در حال خواستن اعدامش کنه به خاطر محبت به اهل بیت و به خاطر اون جایگاهی داشت که با اشاره امام باقر علیه السلام خودش رو زد به دیوانگی. جابر میگه من 70,000 حدیث از امام باقر بلدم که هیچ کس بلد نیست. چنین شخصیتی میگه که من کسی رو نمیشناسم که این مشخصات رو داشته باشه، امام هم حرفش رو پس نمیگیرن، ادامه میدن بیشتر توضیح میدن که شیعه یعنی این. حالا واقعیت اینه که همونطور که منم اشاره کردم ما هم بیشتر تو ادعا زندگی میکنیم در اگر نشستیم، در اگر نتوان نشست، در اگر و مگر نشستیم، مگر میشه که شیعه باشه مثلا فرض کن که خواهد جهنم بره؟ خب بله، بسم تعالی ممکنه 300 هزار سال تو جهنم بمونه با فرض این که شیعه از دنیا بره، با فرض این که ایمانش از دست نده. بلا خیلی از گناهان باعث میشه که انسان ایمانش از دست بده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. بعضی از این گناهان باعث میشه که انسان ایمانش از دست میده. حالا اگر ایمانش هم از دست نده، با فرض اینکه شیعه هست از دنیا بره، بعد از قیامت، خود قیامت، تو برزخ گرفتار بوده، کل برزخ رو گرفتار بوده، تو قیامت 50,000 سال گرفتاره، که در قیامت داد افراد در میاد، میگن که اون فرشته ها میگن که از خدا بخواد ما رو برن جهنم، ما رو برن جهنم، این حاضرن برن جهنم تو قیامت اونجا نمونن. 50,000 سال با این شرایط جهنم رو پشت سر گذاشته، تازه میره تو جهنم، و 300,000 سال ممکنه تو جهنم بمونه تا شفاعت شامل حالش بشه و نجات پیدا بکنه. بنابراین نباید انسان مغرور بشه، نباید ما از اون طرف هم نباید ناامید بشیم. بله، اونم قبول داریم که ناامید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. این حدیث، حدیث تکاندهنده بود. خب بحث ما تا همینجا کافی باشه. این باب 18 هم احادیث دیگری هم داره که انشالله در جلسات بعد خواهیم خوند. خدا انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. همه بلاها، این بلای کرونا را هرچه سریعتر دفع و رفع بفرماید. همه مریض ها شفای عاجل عنایت بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر و معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید. ماها را از شیعیان و پیروان و رهبر مدافعین و منتظرین امام زمان علیه السلام قرار بدهد و در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.